مترادف بی خطر بودن اون نیست.
بله.
واضح ترین نمونه و مثال در مورد این سیگاره که شاید سنگین ترین اعتیاد رو ایجاد میکنه، بیشترین آسیب های فیزیکی رو برای فرد به جای میگذاره، بیشترین تخریب رو در سلامت فرد ایجاد میکنه، ولی به هر حال در سراسر دنیا، در بخش زیادی از دنیا، خرید و فروش سیگار آزاده و قانونی محسوب میشه. بنابراین اگر در جاهایی و در فرهنگهایی مصرف یک ماده به صورت قانونی وجود داره، معناش بی خطر بودن اون نیست.
بله.
مواد رو از نظر میزان وابستگی که ایجاد میکنن و تخریب هایی که ایجاد میکنن میتونیم تقسیم بندی کنیم، نه به عنوان سبک و سنگین، به عنوان اینکه درجه شون رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولا تمام مواد تخریب ایجاد میکنن و سنگی و ایجاد وابستگی میکنن. الکل جزو موادی است که وابستگی شدید و سریع ایجاد میکنه. نمونهش رو در گزارشمون داشتیم، بعد از 6 ماه به اجبار در مصرف تبدیل میشه. و در این حال از جنبه تخریب اگه بخوایم نگاه بکنیم، الکل از جنبه فردی تخریب‌های جسمی و روانی جدی به جای میگذاره، آسیب‌های کبدی، گوارشی، آسیب‌های روانپزشکی و از لحاظ خانوادگی و اجتماعی هم میتونه تخریب جدی تو زمینه‌های ارتباطی، شغلی، تحصیلی و مشکلاتی که در زمینه خانوادگی برای فرد ایجاد میشه رو ایجاد کنه.
بله.
بنابراین از هر دو جهت وابستگی زایی و تخریب، الکل آسیب‌های جدی، شدید و نسبتاً سریع به جای می‌گذاره و اگر حتی قائل به تقسیم بندی سبک و سنگین باشیم، مطلقاً ماده سبکی محسوب نمی‌شود.
بسیار تشکر دکتر صیب رضا دانشمند، متخصص روانپزشکی یا امراض روحی روانی. از توضیحات ارزشمند شما واقعا استفاده کردیم. امید از صحبت‌های شما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز ما، مخصوصا نوجوانان و جوانان، قرار گرفته باشه. ممنون سپاس از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی می‌کنیم و شما شنوندگان عزیزم از اینکه ما را همراهی کردین، از شما تشکر می‌کنیم و همه شما را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
من میشوم تو من یک جان دو تن ای هم وطن. من میشوم تو ای هم وطنه. این است می
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. استاد دانشگاه کابل می گوید تأثیر مثبت انقلاب اسلامی ایران بر عدالت جویان جهان در آن سوی مرزهای ایران نیز مشهود است. عبدالقادر کمالی استاد دانشگاه کابل درباره تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی گفت: یکی از کشورهایی که از انقلاب اسلامی ایران تأثیر گرفته افغانستان است و مردم مسلمان کشور ما با پیروی از رهنمودهای امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی مسیر جهاد و مقاومت را انتخاب کردند. استاد دانشگاه کابل گفت مردم مسلمان افغانستان حتی سبک زندگی خود را بر مبنا و معیارهای انقلاب اسلامی ایران قرار دادند و امروز همانطور که در ایران جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود، مردم افغانستان هم از این موضوع خوشحال هستند. کمالی افزود مردم افغانستان نیز از 22 بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل می کنند و یاد امام خمینی رحمت الله علیه را گرامی می دارند. انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در 11 فوریه 1979 به پیروزی رسید. استقلال، بیداری و آزادی خواهی به عنوان بخشی از اهداف انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای ایران طرفدار پیدا کرد و این انقلاب با الگویی برای ملت‌های مظلوم و آزادی خواهان جهان تبدیل شده است. رئیس علمای اهل سنت افغانستان کمک به مردم این کشور را بهترین راه برای جلوگیری از مهاجرت آنها توصیف کرد. مولوی غلام محمد کروخی، رئیس علمای اهل سنت افغانستان در تهران و فعال امور مهاجران، نگرانی کشورهایی مثل ایران را از ورود افراط‌گرایان در بین مهاجران غیر قانونی افغان قابل درک توصیف کرد و در عین حال افزود نگرانی از آینده مردم افغانستان را به مهاجرت وادار کرده و اکثر آنها کشورهای همسایه و ویژه ایران را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند. کروخی گفت نگرانی از آینده اصلی ترین دلیل افزایش تمایل مهاجرت افغان هاست و شناسایی خانواده های فقیر افغان ساکن افغانستان و منظور کمک به آنها بهترین راه برای کاهش تمایل و مهاجرت است. رئیس علمای اهل سنت افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات امریکایی ها، خروج سرمایه های از افغانستان، غارتگران اقتصادی و فقر و گرسنگی را دلیل اصلی فقر مردم و متعاقباً افزایش تمایل به مهاجرت توصیف کرد. گروهی مهاجران افغان را به دو دسته مزدوران امریکایی، وابستگان به امریکا، جنایتکاران و غارتگران اقتصادی و قشر ضعیف و فقیر تقسیم کرد و افزود وحشت مردم ضعیف را فرا گرفته، کارها تعطیل شده، دولت به رسمیت شناخته نشده و سفارتخانه ها تعطیل است. چندین دهه جنگ داخلی و اشغال 20 ساله افغانستان توسط نیروهای غربی و ویژه آمریکایی زیرساخت‌های این کشور را نابود کرده است و در چنین شرایطی واشنگتن همزمان با قدرت گرفتن طالبان حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را بلوکه کرده است. پس از استعفای غلام محمد اسحاق زئی از شوکه دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و جایگزینی نصیر احمد فائق، اکنون این نمایندگی اعلام کرده است که پس از این محمد ولی نعیمی با عنوان سرپرست این سمت کار خواهد کرد. در اعلامیه دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد که امروز منتشر شده آمده است، معرفی نامه محمد ولی نعیمی با عنوان سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل از سوی محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه حکومت غنی با دفتر سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده شده است. با گفته دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، محمد ولی نعیمی وزیر مختار و معاون این نمایندگی به گونه رسمی مسئولیت سرپرستی این سمت را به عهده گرفته است. این دفتر تغییرات جدید را مطابق معیارهای اداری سازمان ملل متحد عنوان کرده و اظهارات و گمانه‌زنی‌های اخیر در مورد جنجال‌ها بر سر چوکی نمایندگی را تبصره‌های بی‌مورد خوانده است. در اعلامیه آمده است پرداختن به حاشیه‌ها و تبصره‌های بی‌مورد و غیر مسئولانه و اتهامات در مورد جعل مهر نمایندگی از جانب رسانه‌ها و صفحات اجتماعی آبریختن با آسیاب دشمن است. این در حالی است که نصیر احمد فائق که به تاریخ 15 دسامبر 2021 مسئولیت نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل را به عهده گرفت، میگوید نامه آقای اطمر نه تنها غیر قانونی است بلکه در این نامه از جعل مهر نیز کار گرفته شده است. او افزوده است که با سقوط حکومت پیشین افغانستان، حنیف اطمر وزیر خارجه کشور نیست و صلاحیت معرفی سرپرست برای نمایندگی افغانستان را ندارد. حکومت طالبان هم چوکی افغانستان در سازمان ملل را حق خود می‌داند. سخنگوی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی درباره وضعیت نامعلوم فعالان زن مفقود شده در افغانستان خواستار تحقیق دولت طالبان در این زمینه شد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 3 هفته پس از ناپدید شدن 4 فعال زن افغان و خانواده های آنها هنوز خبری از وضعیت آنها در دست نیست. با گفته و این افراد در ارتباط با اعتراضات اخیر به نقض حقوق زنان افغانستان رو بوده یا توقیف شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. دوجاریک افزود علاوه بر پروانه ابراهیم خیل و تمنا زریا پریانی که در 19 جنوری با بستگانشان رو بوده شدند، 2 زن دیگر نیز که ظاهراً در اعتراضات 16 جنوری شرکت داشتند، هفته گذشته در کابل توقیف شدند. سخنگوی سازمان ملل متحد اظهار داشت ما همچنان از مقامات افغانستان می‌خواهیم درباره این موارد اطلاعات لازم را ارائه کنند و در مورد آنها تحقیق مؤثر و شفاف انجام دهند. پیش از این نیز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به توقف‌های اخیر در افغانستان اعلام کرد با شدت نگران گزارش‌های اخیر در مورد توقف و روبوده شدن فعالان زن و خواستار آزادی آنان است. صدها تن از باشندگان شرق افغانستان در گرد همایی در شهر جلال آباد از طالبان خواستند برای حفاظت از مناطق مرزی کشور تلاش بیشتری به خرج دهند. همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
صدها تن از باشندگان ولایت شرقی افغانستان از طالبان خواست تا بر سطر سرحدات تمرکز بیشتر نموده و مناطق از دست رفته را دوباره در حکیمت خویش در آورد. اشتراک کنندگان این گرد همایی بزرگ همچنان از امریکا خواست تا پول منجمد شده مردم افغانستان را آزاد نموده و حکومت موقت طالبان را به رسمیت بشناسد. در این گرد همایی بزرگ مردمی که در شهر جلال آباد برگزار گردیده بود، فریدون مومند نماینده مردم ولایت ننگرهار در مجلس پیشین نمایندگان و یکی از سران قومی مومند در سخنرانیش از حکومت موقت طالبان خواست تا بر سطر سرحدات تمرکز بیشتر نموده و مناطق از دست رفته را دوباره در حاکمیت خویش درآورد. وی به گونه مشخص نام کدام کشور را نگرفت، اما اشاره وی به کشور همسایه پاکستان بود که با حصار کشی در امتداد خط دیورن بیشتر از مناطق این طرف خط دیورن را تصرف نموده است. فریدون مومند از طالبان خواست از طریق وزارت خارجه دست به کار شود.
چه باید امارت اسلامی رسمی غوښتنه وکړي، د وزارت خارجه د لارې نه دا غوښتنه وکړي، خو ولس دا غوښتنه ده چې هغه ځایونه باید بیرته د افغانستان په جغرافیه کې شامل شي او د افغانستان خاوره او ملکیت وګڼل شي.
نعمت الله کریاب نماینده مردمی ولایت کونړ در مجلس پیشین نمایندگان در سخنرانیش از امریکا خواست تا پول منجمد شده مردم افغانستان را آزاد ساخته و دیگر در امور داخلی افغانستان مداخله نه نماید.
زمان هیله داده چه د جګړې د تاوتریخوالی او د تشنج د پاره هیڅ پلمه پاتې نشي. موږ نړۍ ته وایو چې زمان د لوږې او د فقر ننداره دی نه کوي.
عبدالرؤف شپون نماینده دیگر مردم ولایت ننګرهار در مجلس پیشین نمایندگان خواستار حکومت همشمول در افغانستان گردیده از حکومت موقت طالبان خواست تا در ادارات حکومت کار را به اهل آن بسپارد و کادرهای مسلکی که به خارج از کشور رفتن و نیازی به آنها دیده می شود، هر چی زودتر زمینه برگشت به کشور به آنان فراهم شود.
اگر خلقو تا سهم ورکا، اگر کدرونو تا سهم ورکا، چه آغا پا دغو بدبختیو که شرک نی، پیشنیاد می تاسو تا داده، چه تاسو ده غرب نه آغا خلق راولی، چه گیری کلی، نیکچایی ولری، خو افغان وی، او ذهن کی داس خلق شتا چه آغا مسلمانان وی.
در پایان این گرد همایی بزرگ مردمی فیصله به عمل آمد تا یک گرد همایی بزرگ با اشتراک همه اقوام از تمامی ولایت کشور در کابل برگزار کرده تا با سران حکومت طالبان در مورد مشکلات موجود مردم و همچنان مشکلاتی در پیش آمده برای افغانستان و راه‌های بیرون رفت از آن صحبت‌های رو در رو صورت گیرد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان، این نخستین گرد همایی بزرگ مردمی است که در شهر جلال آباد در حمایت از امارت اسلامی طالبان برگزار می‌گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس فرزندش را ببوسد خداوند عز و جل برای او ثواب می نویسد و هر کسی که او را شاد کند خداوند روز قیامت او را شاد خواهد کرد و هر کس قرآن به او بیاموزد پدر و مادرش دعوت می شوند و دو لباس بر آنان پوشیده می شود که از نور آنها چهره های بهشتیان نورانی می گردد. انشاءالله که همه ایمان این توفیق را پیدا کنیم که جزء تلاوت کنندگان و یا آموزش دهندگان قرآن شریف باشیم. به استقبال برنامه در وادی نور می رویم و مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
پروردگارا تو را می خوانم آنچنان که دستورم دادی، پس دعایم را اجابت فرما همچنان که وعده‌ام فرمودی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله
سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز و شنونده های مهربان و دوست داشتنی. برنامه دروادی نور را آغاز می‌کنیم با مهر و لطف ویژه شما دوستان عزیز که هر روز در این ساعت به جمع ما می‌پیوندین و شنونده دروادی نور هستین. دوست داریم که پیام بفرستین و برنامه خودتان، نوشته های شما و دلنوشته هایتان را بخوانیم از طریق دو شماره: 3800-226 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنارتان هستیم.
واژه‌های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قرآن سفره خداست، پس تا می توانید از این مهمانی بهره بگیرید. قرآن نور روشن و درمان سودمند است، آن را فرا گیرید، چرا که خدا با آموختن آن به شما شرافت می بخشد.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، در آیه 88 سوره یوسف علیه السلام می‌خوانیم که فرزندان حضرت یعقوب سلام الله علیه و برادرشان که عزیز مصر بود گفتند فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما صدقه عنایت کن، قطعا خداوند به صدقه دهندگان جزا می دهد. فعل یجزی که در این آیه آمده و معنای جزا می دهد، مزد می دهد، 18 بار در قرآن کریم تکرار شده. در پایان آیه 144 آل عمران می خوانیم و سیجزی الله الشاکرین، به زودی خداوند به سپاسگزاران مزد می دهد. عزیزان، یجزی هم در معنای مثبت می آید و معنای جزا می دهد، مزد می دهد، و هم در معنای منفی استفاده می شود و معنای مجازات می کند، کیفر می کند، مثل آیه 138 انعام که می فرماید سیجزیهم بما کانوا یفترون، به زودی خداوند آنان را به خاطر دروغ‌هایی که نسبت دادند مجازات می‌کند. کلمه یجزیه به معنای مزد بدهد جزا بدهد در 12 آیه قرآن آمده که در 9 مورد آن قبل از آن کلمه ل یعنی برای این که آمده. مثلا در آیات 4 یونس، 45 روم و 4 سبع می خوانیم لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تا خداوند کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند مزد بدهد. در آیه 31 سوره نجم فعل یجزیه هم برای خوبان و هم برای بدان استفاده شده. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، اسمای الهی که بهترین و زیباترین نامهای خداوند هستند، صرفاً یک لفظ نبوده، بلکه هر یک حقیقتی هستند که در هنگام ظهور و بروزشان ما را به یاد صاحب آن ویژگی ها یعنی خداوند متعال می اندازند.
یا اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسم.
اسماء الهی،
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. یکی از اسمای الهی که راه را برای شناخت خداوند هموار می کند و مسیر را برای رسیدن به قله کمال باز می نماید، اسم واحد است که در این برنامه به اجمال به آن می پردازیم. واحد به معنای یگانه، یکتا و بی همتاست که دومی ندارد. خداوند واحد آن خدایی است که در ذات و صفات و افعالش یگانه و منحصر به فرد است. او موجودی است که به هیچ وجه مرکب و متشکل از اجزا نیست، زیرا اگر دارای اجزا می بود موجود نیازمند و محدودی قلمداد می شد. او یگانه بی همتایی است که آفرینش هستی و نظم و نظام شگرف و پیچیده آن و حرکت هماهنگ آنها حکایت از واحد بودن او می نماید. چرا که اگر خدایان متعدد بر نظام جهان حاکم بودند، قطعاً هرج و مرج و تناقضات و اختلافات فراوان بر آن حاکم می شد. همچنان که امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند اگر غیر از یک خدا خدای دیگری می بود، می بایست او هم چنین پیغمبری و کتابی بفرستد و از خود خبری بدهد، و حالان که هیچ پیغمبری را نفرستاده، زیرا 124 هزار پیغمبری که آمده اند همه از یک خدا خبر داده اند و از دیگری خبر ندادند.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
عزيزان، اسم واحد خداوند ناظر به اصل توحید است. در مباحث خداشناسی توحید به معنای یکتاپرستی یکی از اصول اعتقادی اسلام و همه ادیان الهی است. کلمه توحید به معنای یگانه دانستن است. ریشه این کلمه وحده و به معنای انفراد است و از این رو واحد به چیزی اطلاق می شود که جزء ندارد. نقل شده است که در زمان خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بحبوحه جنگی که پیمان شکنان بر امام تحمیل کرده بودند، در آن هنگام که برق شمشیرها خواب را از چشمها رو بوده و جانها را بلب آورده بود، مردی در برابر امام علی علیه السلام قرار گرفت و عرض کرد: آیا خداوند واحد است؟ اصحاب و یاران امام عصبانی شده و به او گفتند: اکنون چه جای این پرسش است؟ مگر نمی بینی که امیرالمؤمنین در حال جنگ است؟ حضرت فرمود: بگذارید بپرسد که جنگ ما با این قوم نیز بر سر همین توحید است. سپس امام به تفصیل برای او واحد را شرح داد که اگر بخواهیم آن را به زبان خود بگوییم این چنین است که خدا یکی است، اما مقصود از آن یک که بعد از عدد صفر و در مقابل دو یا سه و بیشتر از آن که در اعداد و ریاضیات به کار برده می شود نیست، زیرا یک و دو و سه تا بودن از خواص موجودات محدود و نسبی است، بلکه مراد از آن این است که شبیه، همتا و همسان برای او نمیتوان فرض کرد. علاوه بر آن مانند اجسام قابل تجزیه و تحلیل نیست که از بعضی جهات با دیگر موجودات شریک باشد و از بعضی جهات دیگر از موجودات دیگر متمایز و جدا باشد. نه، او یکی است و هیچ گونه جز از اجزا در او وجود ندارد. امام در سخن خیش هر گونه یگانگی عددی، نوعی، جنسی و محدودیتی را از خداوند نفی نمود. بنابراین وقتی گفته می شود خدا واحد است، معنایش این است برای او هیچ شبیه و مانندی نیست. لیس کمثله شیء. تشکر از همراهیتان.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى
دوستان عزیز، قرآن کتابی نورانی، خواندنی و جهانی سراسر رشد و هدایت و حرکت است که در آن میتوان عظمت و رموز هستی، حقایق زمین و آسمان و شگفتی هایی از وجود انسان و سایر موجودات را یافت. همچنین قرآن متضمن بهترین برنامه‌های اخلاقی و اجتماعی است. مسلمانان در دوران تمدن اسلامی با برکت قرآن سرآمد علم، اخلاق و فرهنگ در جهان شدند. این کتاب همچون مشعلی فروزان بر روی بشر قرار گرفت و او را از تاریکی گمراهی و جهالت با محیط پرفروغ ایمان هدایت کرد. در آیه اول سوره ابراهیم می‌خوانیم: این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی ها به سوی روشنایی و فرمان پروردگارشان راهنمایی کنی، به راه خدای عزیز و ستوده.
یا رب قد ضاقت علی ملامحی و باقی
وحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا حسبي بي أنك خالقي رحماني يا رب قد ضاقت علي ملامحي وبقيت وحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا حسبي أنك خالقي رحماني قد جئت أطرق باب عفوك طالبا غفرانا ذنبي أرتقي لجناني قد جئت أبكي عند بابك طالبا غفرانك السامي بكل جناني أنت الرحيم بنا وعفوك شامل فاشمل بعفوك دمعتي وبياني أنت الكريم وما رددت يا دمرئ قد جاء يطرق باب جودك داني
ها قد وقفت على دروبك أنت شي فرحا بما نولتني بأماني.
قرآن دوستان عزیز، تشکر از اینکه همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستین. دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 193 تا 195 سوره آل عمران با صدای استاد ابو زید.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا برب بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 193 تا 195 سوره آل عمران بود با صدای استاد ابو زید.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، خوشحالیم که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستین و امیدوار هستیم که این برنامه تا این لحظه رضایت خاطر شما را کسب کرده باشه. این رضایت ما از لابلای پیام‌های شما و دلنوشته‌های شما درک می‌کنیم و حس می‌کنیم و دریافت می‌کنیم. فرشته جان حسینی از مزار شریف پیام دادن و نوشتن سلام به همکاران خوب برنامه در وادی نور، خیلی برنامه شما را دوست دارم و همواره از شنیدن این برنامه لذت می‌برم و مهمتری که در این برنامه ما به آرامش رسیدم. خیلی خوشحالیم فرشته جان حسینی از احساس خوب خودت و از اینکه این حس با ما هم منتقل کردی. سلام میکنیم به مردم خوب مزار شریف، انشالله که صحتمند باشین و روز و روزگارتان انشالله بر وفق مراد باشه. فرشته جان یک شعر هم فرستادند که براتان میخوانم. نوشتن آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، نسخه اسرار تکوین حیات، بی ثبات از قوتش گیرد ثبات، حامل او رحمت للعالمین، نوع انسان را پیام آخرین، رهزنان از حفظ او رهبر شدند، از کتابی صاحب دفتر شدند، تا دلش از گرمی قرآن تپید، موج بیتابش چو گوهر آرمید، گر تو می خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، از تلاوت بر تو حق دارد کتاب، تو از او کامی که می خواهی بیاب.
شمسنا قرآننا
شمسنا قرآننا ضرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة
شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن
مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة
تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که شنونده برنامه در وادی نور هستین. در این لحظه با شأن نزول آیات دوم تا چهارم سوره صف آشنا میشیم. داستان آیات پس از پیروزی هایی که نصیب مسلمانان شده بود، گروهی از آنان که تنها به غنایم جنگ می اندیشیدند گرد هم آمدند و با امید اینکه این پیروزی ها و غنایم همیشگی خواهد بود از شادی در پوست خود نمی گنجیدند و خود را شیردلان میدان نبرد می دانستند. عده‌ای می گفتند ما هیچ وقت در میدان جنگ به دشمن پشت نکرده ایم. عده‌ای می گفتند قبیله ما با شجاعت مشهور و با فرار بیگانند. عده‌ای نیز از شجاعت پدران و اجداد خود سخن می گفتند و خود را از همه قهرمانتر می دانستند، ولی اینها همان کسانی بودند که در جنگ های پیشین عقبتر از همه در میدان جنگ حضور داشتند و با امید جمع آوری غنایم خودی نشان می دادند و هنگام دیدن دشمن زودتر از همه گریخته بودند. پس از این گفتگو جنگ احد پیش آمد. این افراد نیز با ترس و لرز در این جنگ حاضر شدند. ولی هنگامی که در اثر غفلت مسلمانان جنگ به نفع کافران به پایان رسید، آنان زودتر از همه فرار را برقرار ترجیح دادند و از صحنه جنگ گریختند. آیه های 2-4 سوره صف نازل شد و آنان را به سبب گفتار بی عملشان سرزنش و ملامت کرد.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنی میگویید که عمل نمی کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید. خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند، گویی بنایی آهنینند.
دوستان عزیز، قرآن کتاب مقدس مسلمانان است. مسلمانان در نقاط مختلف جهان حضور دارند و هر روز آیات زیبا و پربرکت از آن را بر زبان جاری می کنند. در آیین اسلام، اصول دین، موازین اخلاقی، روابط اجتماعی و سیاسی، قضایی و اقتصادی و غیره متکی با آموزه های این کتاب بزرگ است. علاوه بر آن، تراوت و تازگی آیات قرآن آن را جاودانه ساخته و هرگز گرد کهنگی و فرسودگی بر آن نمی نشیند. این آیات مثل بارانی روح بخش بر نسل ها می تابه و برای اونا حیات و حرکت را به ارمغان می ره.
یا احرف سیری بکل بدادی و تألقی فی مجمع الاشهادی کنی لهم جمال بساجر قد قام فيهم مثل ألف عماد جمعية القرآن تلك هي السنا وهي المراد لرائح أو غادي برزت فأشرقت القلوب بنورها وترأست منظومة للسعاد جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية
نصبت من البذل المنيف ربوعها وحبته خيرا ثابت الأوتاد ألقت هناء الآي يحوي ساجرا وبنت هناك متمم الأعداد جمعيتي يا نبض آفاق العلا يا أمة موفورة الأولاد أروي بها تلك الفضائل والرؤى لتجد فيها همة المرتاد جمعيتي شكرا لما أوليتني شكرا لنورك بالغ الإيقاد أدعو الإله بأن يزيد من العطاء وأن يزيد تدافق الإمداد.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. از همکار خود ما جناب آقای شجاعی دعوت میکنیم برای اجرای بخش بعدی برنامه.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه دوم سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
هر رحمتی را خدا به روی مردم بگشاید کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد و هر چه را امساک کند کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست و او عزیز و حکیم است.
در آیه قبل سخن از خالقیت خداوند بود. این آیه درباره رحمت گسترده الهی سخن گفته است، رحمتی که اساس خلقت است و پس از خلقت نیز هر موجودی محتاج آن است.
حیات و رزق که لازمه بقای هر موجودی است بر اساس رحمت الهی داده می شود و کسی را یارای ممانعت از آن نیست، چون که اگر خداوند رحمتش را از موجودی برگیرد کسی نمی تواند آن را جبران کند. البته واژه رحمت فقط به معنای مهر و محبت نیست که یک مفهوم عاطفی است، بلکه تمام مواهب و نعمتهای الهی را شامل می شود. هر چیزی که به انسان می رسد رحمت الهی است، چه مادی باشد، چه معنوی، تکوینی باشد یا تشریعی. پایان آیه بر دو صفت الهی تاکید دارد، یکی قدرت بی پایان و شکست ناپذیر خداوند و دیگری حکمت فراگیر الهی، زیرا همه افعال الهی بر اساس قدرت و در چارچوب حکمت و مصلحت صورت می گیرد. هر جا که مصلحت اقتضا کند خداوند با قدرتش می آفریند و می بخشد، و آنجا که اقتضا نکند اگر همه دنیا هم بخواهند قادر به اقدامی نخواهند بود. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که رحمت الهی بر غضب او مقدم است، اصل بر رحمت است، مگر آنکه انسانی راه دریافت رحمت را بر خود بسته باشد، و دیگر اینکه قدرت و اراده خداوند در چارچوب حکمت اوست. اگر خدا کاری را انجام نمی دهد دلیل ناتوانی او نیست، بلکه چون حکمت او اقتضا نمی کند انجام نمی دهد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
قرآن دوستان عزیز، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر جامعیت قرآن کریم در زمینه همه معارف مورد نیاز برای انسان تأکید فراوانی کردند. حضرت علی علیه السلام قرآن را در برگیرنده همه احکام و علوم مورد نیاز و مسائلی که مورد اختلاف واقع میشه معرفی میکند. اما این نکته را هم یادآوری مینماید که فهم همه این معارف از قرآن کریم در اختیار و امکان همه نیست و برداشت این علوم از کتاب الهی نیاز به مفسر دارد، البته مفسرینی خاص.
بهترین معجزه